بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام دهم حضرت هادی علیه السلام که بنا به بعضی از روایات امشب شب شهادتشونه و به دست معتمد عباسی با زهر شهید شدن، یه نظر بسیار مهمی درباره شیعه دارن. نگاهی که حضرت به شیعه دارن در کتاب‌های مهم روایتی ما نقل شده، چون متن خیلی متن قویه، متن بلندیه. پیش از این که عین گفتار حضرت رو و کلمات نورانی وجود مقدسشون رو براتون بگم، لازمه یه مقدمه رو عرضه بدارم که این مقدمه جلوی ورود اشکال به ذهنها رو بگیره. خطراتی که متوجه انسانها بوده و هست دو نوع، بلاها، مشکلات، مصائب، سختی ها، رنج ها، دو نوع. یه بلا و مصیبت و مشکل و سختی کارگاه تولیدش خود انسان، نیازی هم نیست که این مسئله رو من خیلی مفصل توضیح بدم. یه شعری ایرج میرزا داره، شعر خیلی خوبه اما خودش خیلی خوب نبوده، ولی شعرش یه حقیقتی رو بیان میکنه که به صورت‌های گوناگون در تاریخ بشر رخ نشون داده. این جزء بلاهای تولیدی خود انسانه. جزء مصائب و رنجها و مشکلات ساخت خود انسان. اتفاقا قرآن مجید هم به این مسئله اشاره صریح داره: ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر خوبی که انجام بدین این خوبی بازگشتش به خودتون. و این اسعتم فلها، اما هر کار زشتی که مرتکب بشید، مال مردم رو بخورید، زنا کنید، رشوه بگیرید، آبرو مردم رو ببرید، مال مردم رو ببرید، این بالاخره آثار سوءش به خودتون برمیگرده، رهاتونم نمیکنه، چون آثار گناهان آدمو گم نمیکنه. یعنی نظام عالم خلقت رو پروردگار به گونه‌ای ساخته که آثار اعمال انسان نه گم میشه، نه کم میشه و نه آدم رو رها میکنه. هیچی در نظام عالم از آثار عمل گم نمیشه. فرض بکنید اگر قیامت 1,000,000 سال دیگه باشه، قرآن مجید در آیات زیادی، شاید بیش از 100 آیه، میگه روز قیامت وقتی اهل عذاب به عذاب دوچار میشن، ما بهشون میگیم جزاء بما کانوا یعملون. این کیفره، بدیهایی که همواره تا روز مردنت انجام دادی و گم نشد، رهات هم نکرد، کم هم نشد. ایشون در این شعر مثلا به یه گناه میزنه، همه گناهان همین، گناهانی که انسان مرتکب میشه در حقیقت کارگاه تولید زیان و ضرر و خسارت به پا میکنه در گناه کردنش. جالبه که خیلی از گناهکاران ضرری که از گناه دیدن اقرارم دارن که تقصیر خودم، خودشون. یه جوان با ادب با وقاری، حالا نمیدونم بعدن با ادب شده بود، با وقار شده بود، سنگین و رنگین شده بود، چند سال پیش تو منبر ظهر ماه مبارک رمضان بین دو نماز اومد پیش من، گفت نمیدونم منو راهنمایی میکنی یا نه، و نمیدونم میشه منو راهنمایی بکنی یا نه، ولی من دردمو باید به تو بگم، چون این یه دردیه که اگه به مادرم بگم ممکنه زودتر از من بمیره، چون من تک پسرم. اگه به پدرم بگم نهایتاً این نمیره سکته میکنه، یا قلبی یا مغزی، چون فشار این مسئله بسیار شدیده. ولی به تو میتونم بگم، چون تو نه مادر منی که بمیری، نه پدر منی که از سنگینی مسئله سکته کنی. و اون اینه که من در یه سفر خارج، در حالی که از خانواده مذهبیم میدونستم پروردگار عالم به نفع من، به سود من، در قرآن اعلام کرده. منم یکی از اونهایی هم که به من اعلام شده ولا تقرب و زنا، نمیگه زنا نکنید، ولا تفعل و زنا، نمیگه زنا نکنید، میگه نزدیکش نرید. با تلفن، با نامه، با عکس، با نگاه، با حرف زدن نزدیکش نرید. اون انجام دادن بعد اینه که آدم با وسائل گوناگون خودشو به زنا نزدیک میکنه. یعنی قرآن مجید میگه از اول نزدیکش نرو، یعنی از اول نامه قبول نکن، عکس قبول نکن، ارتباط قبول نکن، معاشرت قبول نکن. به خوب خدا روی محبتش به بندگانش، رو لطفش گفته ولا تقرب الزنا. چرا؟ مگه زنا چیه؟ خودش میگه انه کان فاحشتن، این یک عملیه که زشتیش خیلی سنگینه. کلمه فاحشه الف و لام نداره، الفاحشه نداره در آیه. انه کان فاحشتن نکرس بی الف و لامه، معنیش اینه که این کار زشتیش سنگینه، گناهش سنگینه، چون خیانته. هم زن داره خیانت میکنه، هم من، هم جوان، هم دختر. ظلم به روان انسانیت، ظلم به اخلاق، ظلم به جامعه است. آلوده کردن دامن پاکه. این مال انه کان فاحشه. به این دلیل نزدیک زنا نرو. و سا سبیلا، بد راهیه. چرا بد راهیه؟ چون اراده خالق من، سازنده من، نعمت دهنده به من تعلق به این معنا گرفته که اگه من در این راه بیفتم پایان راه دوزخ. کجا میگه پایان راه دوزخه؟ در این آیه که نمیگه. در این آیه فقط میگه کار راه بدی. تو سوره فرقان میگه و من یفعل ذالک، اونی که زنا میکنه، یلقا عصاما، دیدارش با جهنم قطعیه. گوالا من کاری ندارم، به مادرم که نمیتونم بگم، به پدرم هم نمیتونم بگم، میدونستم هم این عمل حرامه، ولی رفتم مرتکب شدم. 5 دقیقه، 10 دقیقه تموم شده. حالا که 1 سال گذشته، من در خودم احساس سستی کردم، انگار همه وجودم ناراحت، غیر پشیمانیش. رفتم آزمایش دادم و گفتن کار از کار گذشته، شما ایدز گرفتی، منتظر مردن باش. من اینو به مادرم نمیتونم بگم، به پدرم نمیتونم بگم، ولی چون تک پسرم دلم برای هر دوشون میسوزه، راهی هست من به اون دوتا بگم؟ گفتم نه، اونا رو رنجیده خاطر نکن. راهی برای نجاتم هست که این راهی که توش افتادم منو نبره به جهنم، نرسونه به جهنم. گفتم بین خود و خدا، اگه واقعا پشیمونی و بنا داری دیگه این کارو نکنی، گم این کارو نکنم، من ایدز گرفتم کجا دیگه برم این کارو بکنم، اما به شدت پشیمانم، بد کردم، از خدا کم گذاشتم، از پدر و مادرم کم گذاشتم، از خودم کم گذاشتم. گفتم تو آمرزیده‌ای، نگران فردای قیامتت نباش. اما این اثر دنیایی زنا است، تو رد نمیشه، این هستش، یه نوع بلا، یه نوع مصیبت که خود آدم با دست خودش سر خودش میاد. حالا شعر ایرج میرزا رو گوش بدید. اینو من کلاس هفتم دبیرستان که بودم، یه دبیر ادبیات داشتیم تو کلاس خوند، من بهش گفتم استاد اینو آروم بخونین ما یادداشت کنیم. کلاس هفتم، نمیدونم حالا کلش یادم باشه یا نباشه، یکی دو بار دیگه هم تو این 40-50 سال خوندم، حالا میخونم ببینم کاملش یادم هست. ابلیس این تمثیله، ولی در خارج مشروب خورا ضرر تا حالا خیلی به خودشون زدن. من در کتابای پزشکی مطالعه می کردم، الکل بعد یک مدتی بالای 20 خسارت که بعضیاش غیر قابل جبرانه به بدن وارد میکنه، به کلیه، به معده، به اعصاب، به چشم، به رگها، 20 خطر شایدم بیشتر. خب این خطر رو خود خورنده بر خودش ایجاد کرده، ربطی به خدا نده. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را، مثلا به صورت یه دیو خیلی وحشت آور اومد بالا سر این جوون. عرض میکنم تمثیله، ولی در حقیقت تو تاریخ بشر این اتفاقات زیاد افتاده. گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار، گو من اومدم جونتو بگیر، من مرگم، اگه دلت میخواد که جانتو نگیرم باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را. یکی از این سه تا رو باید انجام بدی. یکیش اینه که یه جام شراب بنوش، یکیش، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، یا آن که بکشی پدر را، یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می تا رفع خطر کنم تو را، برطرف بکنم، کاری به کارت نداشته باشم. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد. اگه با خوردن یکی دو جام منو نمیبری اون دنیا، نمیبری، از مرگ من دست برمیداری، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، می نوشم دو سه جامی یو کنم دفع خطر را، نوشید دو جامی یو چو شد خیره ز مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. خب این خطر تولیدی خود انسان، نه ثوابی داره نه جلب رضای خدا میکنه، کیفر داره، دنبالش هم غضب پروردگار. قوم غضب الله علیهم. خب این یه نوع بلا. من تا این مقدمه رو دقیق براتون نگم، روایت حضرت هادی درباره شیعه خیلی خوب روشن نمیشه. اما بلای دوم، مصیبت دوم اینه که من گناه نکردم، گناه نمی کنم، از گناه متنفرم، البته گاهی گاهی، اینی که میگم قول امیرالمومنینه، گاهی ممکنه یه لغزش کوچیکی پیدا بکنم، گاهی یک سال به نامحرم نگاه نکردم، حالا از روی ام یه گوشه چشمی میندازم و صورتم بر میگردونم، پشیمون میشم، میگم کار بدی کردم، خدای منو ببخش، من کاری نکردم، ولی در کنار من یا تو خونه یا تو اقوام یا تو مردم یا تو حکومت در هر روزگاری ها کسانی هستن که به من ظلم میکنن. چه نوع ظلمی؟ ظلم چند نوعه. این ظلمشون به این خاطره، من حالا ظلمای دیگر رو کار ندارم چون با روایت تناسب نداره، به من ظلم میکنن و رنگ و لعابم به این ظلم میدن، آرایشش میکنن، زیباسازیش میکنن، برای این که من از ارزشهایی که خدا بهم توفیق داده به دست آوردم دست بردارم. دیندارم، میخواد من بیدین بشم، آدم پاک دامنیم، میخواد نجس دامن بشم، آدم خردمندیم، میخواد عقلم و عکار بندست، آدم حلال خوریم، میخواد حروم خورم بکنه، فشار اینام خیلی شدیده چون همش لذتیه. اینم یه خطر. حرف وجود مبارک حضرت هادی اینه، اونی که شیعه واقعی ماست در کنار امواج این نوع ظلمهای ریشه‌کن کننده دین، بلاهای ریشه‌کن کننده ارزش‌ها، بلاهایی که میخواد انسان رو از بندگی خدا دراره و بنده شیطانش بکنه، تشیع برای شیعیان ما قلعه مسئولیت، یعنی اونی که شیعه واقعیه بلاها سرش میاد، مصیبت ها سرش میارن، تنگناها براش ایجاد میکنن، ولی به خاطر شیعه بودنش در برابر این بلاها و مصائب و خطراتی که متوجه دین و اخلاق و ارزش‌ها و عملشه ایمنی داره، مسئولیت داره. نمیگه شیعه ما بلا نمیبینه با. تمام انبیا بلا دیدن، بلارم ستمگرام سرشونو بود. این نوع بلاهایی که دیگران سر آدم میارن، تنگناهایی که ایجاد میکنن، زندان میبرن، تبعید میکنن، شکنجه میدن، کتک میزنن، به دار میکشن، میکشن، این نوع بلاها، موسی بن جعفر رو میبرن زندان، امام هادی رو تبعید میکنن، سامره و تو خونه حصر خانگیش میکنن، میثم طما رو به دار میکشن، رشید عجری رو میکشن، عمر ابن حمق خزائی رو سر میبرن، معل ابن خنیس رو اعدام میکنن، زید ابن علی رو به دار میکشن، 4 سال اجازه نمیدن جنازهشو بیارن پایین. اینا برای آدم مؤمن ثواب داره، اینا برای آدم مؤمن اجر داره، اینا برای آدم مؤمن پاداشای عظیم الهی داره. ما تو متن قرآن میخونیم ولن ابلوان نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. بندگان مؤمن من که از دیگران بلا میبینن، گرسنگی میکشن، پولشونو میبرن، مشکل براشون ایجاد میکنن، جوونشونو به کشتن میدن، اینا از جانب من صلوات و رحمت نصیبشون میشه. خب این صلوات و رحمت در کربلا به چه کیفیتی به حضرت سید و شهدا و 72 نفرش رسید که همه رو قطعه کرد؟ ثواب تبعید امام هادی و در محاصره کشیدنش که صلوات خدا و رحمت خداست به چه کیفیت بوده؟ آیا قابل درک؟ ابدا. لذا مؤمنین تاریخ در مقابل تمام این رنجها صبر کردن که دینشون رو نگه دارن. اینا پاداش دارن. نمیگه شیعیان ما این بلاها رو از ستمگران دنیا نمیبینن. خب وقتی میان حمله میکنن به شهرهای شیعه نشین سوریه، عراق، به شیعیان افغانستان، آمریکا یا داعشی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، میکشنشون، میسوزننشون، قطعشون میکنن و اینا حاضر نیستن دینشون رو با دشمنان خدا معامله بکنن، بهترین پاداشو دارن. این بلاها سر شیعه میاد، اما بلای بیدین شدن، بلای بی نماز شدن، بلای بی حجاب شدن، بلای رباخوری سر شیعه نمیاد. اونی که شیعه واقعیه، امام هادی میخوان بفرمان از همه این خطراتی که به دین میزنه در امنیت. حالا متن گفتار خود حضرت رو ملاحظه بکنید، چه متن پرقیمت. سهل بن یعقوب یکی از اصحاب امام هادیه، شیعه است و شیعه واقعیه، شیعه مثل کوه. امیرالمومنین شیعه رو در نهج البلاغه مثل میزنه به کوه پابرجا. المؤمن کالجبل راسخ، شیعه این کوه دماوند، این کوه هیمالیاست، این کوه سبلانه. لا تحرکه العواصف، هر چی طوفان میخواد بیاد بیاد، دماوند و سبلان و هیمالیا میخندن به طوفان، هر چی بارون میخواد بیاد، برف میخواد بیاد، دو متر سه متر برف میاد، سبلان آب میشه، گم میشه تو زمین، کوه سر جاش وایساد. اگر دست برفینه کمر سبلانو بشکنه، وقتی داره آب میشه سبلان بهش میخنده، میگه پشمکی تو رو به شکستن کمر من کوه چه؟ کجای کاری؟ چقدر وزنته؟ دونت چقدر حجم داره؟ چقدر قدرت زدن داره؟ کوه، شیعه ما کوه، کوه به خصوص شیعه در این روزگار بنا به فرموده پیغمبر و اهل بیت، من از خودم نمیگم، نمیخوام دلگرمتون بکنم با حرفای خودم، من حرفی رو هیچ منبری تا حالا خودم نداشتم، فارسیایی هم که میگم یا مقدمات علمیه یا عرفانیه یا برگرفته از آیات. شیعه در این روزگار که پیغمبر و امیرالمؤمنین ازشون خبر داده، از شیعیان طول تاریخ تشیع ارزششون بیشتره، چون این همه بلا رو شیعیان گذشته نداشتن، این همه فساد روزگار گذشته برای شیعیان نبود، این همه جاذبه گناه برای شیعیان نبود، این همه برنامه‌های شهوانی برای شیعیان گذشته نبود. شیعه الان از خونه که میاد بیرون تا شب که برگرده خونه بر نوع فسادی چشمش میفته، فسادم با قدرت میخواد بکشتش نمیره. خیلی آدم با قیمتی، خیلی. ابلیس امیرالمومنین میفرماید در خطبه قاصعه نهج البلاغه، 6000 سال خدا رو عبادت کرد و حضرت میگه شما نمیدونین این 6000 سال سالای 365 روزه یا نه سالای دنیا نیست، نمیدونین، ولی بعد 6000 سال باخت خودش، شکست خود، کمرش شکست، رفوزه شد. شیعه زمان ما 20 ساله داره عبادت میکنه، 30 ساله داره عبادت میکنه. ابلیس در مقابل ارزش آدم قرار گرفت و تکبر کرد و شکست خورد. یه فقط قرار گرفتن در برابر یه ارزش آدمی بود، شیعه الان در مقابل این همه فسادای گوناگون متنوع جور و جور جاذبه دار، ولی شیعه مونده. اینو باید دستشو بوسید، واقعا باید بوسید. 5 روز پیش از استرالیا یه ایمیلی برای من اومد به مؤسسمون در قم که تازه اومده بودن، شاید 10 دقیقه یه رو بود اومده بود ایمیل. مدیر مؤسسه اوورد داد به من، گفت ببینید جواب اینو چی باید بنویسیم. من گفتم یه کلمه رو بنویسیم. گفت نه، خودتون با خط خودتون بنویسیم، ما هم همین الان این رو ایمیل میکنیم به استرالیا. 5 دقیقه بعد دستشون نوشته بودن، 1-2 سال روزایی شنبه، ما یه مش جوانیم، جوان پسر و دختر، جلسه مذهبی سر پا کردیم در استرالیا در بخش اقیانوسیه در یه قاره دیگه، و هر روز یک شنبه یه سخنرانی از سایت بر می داریم. حالا سخنرانی قبلی مال شهادت صدیق کبرا بود، خیلی سخنرانی فوق‌العاده‌ای هم بود. همین سخنرانی های این شب هم 2 ساعت 1 ساعت بعد میره رو سایت، همه دنیا میتونن بردارن این سخنرانی. گفتن ما هر بار سخنرانی جدید رو سایت رو بر میداریم، تو جلسه صوتش رو پخش میکنیم، تصویرش رو پخش میکنیم. اینجا با این سخنرانی ها ما تقویت دینی میشیم، پابرجا میشیم، توضیح حرفشون رو میگم، موندگار میشیم، دست از علی بر نمیداریم، دست از قرآن بر نمیداریم، مخصوصا دست از سید و شهدا بر نمیداریم. ولی 1 سال کامل الان این سخنرانی ها پخش شد، 1 سال یعنی 52 سخنرانی هر هفته. ما پیش خودمون نشستیم گفتیم سخنران چقدر میره مطالعه میکنه، زحمت میکشه، جون میکنه، بهترین مطالب رو تنظیم میکنه، میاره میگه. این درسته ما اینجا مفتی گوش بدیم. بعد نوشته بودن ما در حد بضاعت دانشجوییمون به پول استرالیا 1 سال پول رو هم گذاشتیم، شده 2 میلیون تومان. به مؤسسه نوشته بودن شماره حساب ایشون رو بدیم ما براشون بریزیم، که مفت خود ندونیم این سخنرانی ها. من به مدیر مؤسسه گفتم بنویسین ایشون شماره حساب نداره. گفت خب اینو خودتون بنویس. من نوشتم زیر همون ایمیل، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به همه شما، برای موفقیتتون، پابرجاییتون، ثابت قدمیتون دعاتون میکنم. و اما از من شماره حساب خواستین، از لطفتون واقعا تشکر میکنم. دلتون نخواسته گوش دادن سخنرانی ها براتون مفت و مجانی باشه. 1 سال هر کدوم چقدر رو هم گذاشتین شده 2 میلیون تومان. حساب از من خواستین، شماره حساب من اینه، سید الشهدا حسین ابن علی، این شماره حسابه. و من از شما تقاضا میکنم که این 2,000,000 تومنو در این 1 سال آینده هر جای جلستون برای ابی عبدالله، برای امیرالمؤمنین خرجی داره خرج بکنید، اینو خرج بکن. این ایمیل براشون دارم. و بعد نوشتم که 2 ساله منو استرالیا دعوت کردم نشده بیام، اما اگر اومدم استرالیا و اومدم تو جلستون یا همه شما اومدین پیش من، حتما باید آماده باشین که من دست تک تکتون رو ببوسم. خب تو استرالیا، تو تهران، تو شیراز، تو اصفهان که بستر هر نوع گناهی برای شما جوونا، برای شما مردا، برای شما خانوما، دختر خانوما پهنه، با امیرالمؤمنین موندین، با صدیقه کبرا موندین، با حضرت سید و شهدا موندین، نباید دست شما رو بوسی؟ باید بوسی. سهل ابن یعقوب میگه یا ابن رسول الله، خیلی نحسی تو این زمان ماست، نحوست جمعه، خیلی نحسی و خیلی زیان و ضرر و شر در این زمانیه که حاکمانش حاکمان بنی عباسن. یبن رسول الله، اصلا نمیشه این طرف اون طرف رفت. اگر یه وقتی ضرورت پیش اومد که ما این طرف اون طرف بریم و در امان باشیم، چیکار باید بکن که گیر زنا نیفتیم، گیر ربا نیفتیم، گیر دولت بنی عباس نیفتیم، گیر گناهان دیگه نیفتیم، گیر نفاق نیفتیم؟ وضع خیلی سخته یا ابن رسول الله. پاسخ حضرت هادی: یا سهل، ان لشیعتنا به ولایتنا اسمتون، اونی که شیعه واقعی ما و زیر چتر ولایت و محبت و امامت ماست پناهگاه داره، چرا نمیتونین این طرف اون طرف برید؟ اگر شیعه واقعی هستین ضرر نمی کنی، خطر به دینتون نمیخوره، خطر به عبادتتون، به ارزشاتون نمیخوره. لو سلکو الیها فی لجت البهار القامره، اگر با سرمایه ولایت ما و شیعه بودنتون در دل امواج پر عمق دریاها بریم، و سواسب البیداء القائره، اگر در دوردست ترین بیابانها برید، برید و تو این بیابونها بین سباء و ذئاب و اعاد الجن و الانس، اگر از لابلای گرگا، نه این گرگای حیوانی یعنی گرگای دوپا، اگر لابلای درندگان برید، اگر از بین دشمنان جن و انس حرکت بکنید، لعمنو من و خاوفهم، از خطرات اینا با ولایت ما در امانید. چون شما تنها نیستین، ما با شما، چون ما تو گونوتای نمازمون شما رو دعا میکنم. من یه دعایی هم از حضرت از قنوتشون نوشتم که حالا نمیرسم بخونم. قوغاس این دعای قنوت حضرت هادی که تک تک شیعه رو مرد و زن و مورد توجه قرار دادن. لامنو من مخاوفهم به ولایتهم لنا فسق بالله عز و جل. ای سهل ابن یعقوب، تو شیعه ای، ما هم قبولت داریم، به خدا توکل کن و اخلص فی الولاء و لعمت کت طاهرین، این شیعه بودن تو خالص قرار بده، نذار چیزی قاطیش بشه. گناه اگه قاطیش بشه اون دیوار تشیع تو خراب میکنه. و توجه حیث و شیعه، هر جا میخوای بری برو، ضرر دینی نمی کن. وقصد ما شعت، هر کاری دلت میخواد بین این همه گرگان و درندگان و دشمنان انجام بده، ضرر نمی کنی. ما پشتوانه شماییم، ولایت ما پشتوانه شماست. واقعا یکی از دوستانم که از اولیاء خدا بود به من گفت من یه وقتی خوشم اومد از برخورد این درویشای خانقایی با همدیگه، که همدیگه رو که می‌دیدن با محبت می‌گفتن یا علی، یا علی مدد، علی یارت. گفت من از این خوشم اومده بود، یعنی یه میلی به طرف اینا پیدا کرده بودم. گفت رفتم نجف تو حرم امیرالمؤمنین بالا سر، اون وقتا هم خیلی خلوت بود، وایسادم یه دو رکعت نماز دلچسب خدا رو خوندم، نه خودم، چون این نماز دلچسب خودم که میشه نماز خودم، یه نماز دلچسب خدا. به من میگفت فلانی، اینی که من دارم برای شما میگم 45 سال پیش برای من گفت، و از دنیا رفته، انسان عجیبی بود. گفت بالا سر امیرالمومنین رکعت اول رکوع که رفتم، خواستم از رکوع بلنشم، گفتم یا علی. خب از حرم اومدم خونه و شام خوردم و خوابیدم، خواب دیدم خدمت پیغمبر و امیرالمؤمنینم، دیدم پیغمبر داره لبخند میزنه به امیرالمؤمنین، میگه علی جان میرزا درویش شده با، دیدی امشب تو رکوعش گفت یا علی. از رکوع که آدم بلند میشه چی باید بگه؟ سمع الله لمن حمده. امام عادی فرمود سهل ابن یعقوب شیعه واقعی باشی هیچ خطری متوجه، اگه یه وقتم بخواد بهت بزنه ما پشتوانه شما، ما دعاگوی همه شما. من در سم خوردن ائمه این جمله رو ندیدم که درباره امام هادی دیدم. امام هادی تو جوانی بهش سم دادن، قوی هم بودن نظر بدن، ولی امروز تو روایات دیدم که وقتی سم خورده شد ایشون دیگه طاقت نشستنش از دست رفت، افتاد. خیلی طول نکشید که از سر تا نوک پا سم اثر در تمام بدن گذاشت و حضرت شهید شد. وجود مبارک امام یازدهم حضرت عسگری، خب باید بدن و غسل می دادن. یبن رسول الله شما بدن پدر رو غسل دادی، آیا از پیشانی پدر تا نوک پا زخمی دیدین؟ جراحتی دیدین؟ نه نه. اما خواهر چی کار کرد؟ نمیدونم خواهر چی کار کرد، ولی یه روایت الان به ذهنم اومد، اونو براتون بگم گرچه طاقت گفتنشو ندارم. به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله، تو ما شیعه ها معروفه که 1950 زخم به بدن ابی عبدالله خورد، اما ابن رسول الله حجم بدن جای 1950 زخم رو نداره، واقعا هم نداره. حالا شما بگو یه بدن 100 تا زخم بهش خورده، اما 1950 تا چه جور؟ امام صادق فرمود این زخما کنار هم نبود، تو زخم روی زخم زدن و ابی عبدالله رو قطع قطع کرد.